بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خب این ایام ایام ماه رجب هست. ماه رجب در واقع بهار معنویت و بهار خودسازی است. بزرگانی که در حوزه سیر و سلوک و برنامه‌های معنوی دستورالعمل میدن، بسیارشون معتقدن که ما در واقع سال معنوی از رجب شروع میشه. یه نمونش هم اگر حالا از آن همه معنوسن با مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان با اعمال چه ماهی شروع میشه؟ ما رجب. در صورتی که باید با ماه محرم شروع میکرد، ولی با ماه رجب شروع میکنه، چون این کتاب چیه؟ مفاتیح الجنانه، کلیدای بهشته. ماه معنوی یعنی سال معنوی با رجب شروع میشه، جدای از این که در واقع به پیوستش ماه شعبان و بعد ماه رمضان هست و این سه ماه با هم هستن یک در واقع برنامه سیر و سلوکی و برنامه معنوی است. و خیلی از بزرگان روزه های مستحبی رو هم از ماه رجب شروع میکردن. این دو ماه خود پیامبر اکرم سیرشون این بود، اهل بیت سیرشون این بوده که ماه رجب و ماه شعبان رو روزه میگرفتن تا آماده بشن برای ماه میهمانی خدا. برنامه های معنوی مثل قرائت قرآن، مثل مناجات های شبانه، مثل عرض کنم انفاق در راه خدا، اینا همش از استغفار، اینا همش تو ماه رجب در واقع شروع میشد. ولذا عزیزانی که انشاءالله میخوان توفیق داشته باشن در ماه میهمانی خدا، ماه رمضان، ماه ضیافت الله، بیشترین بهره رو ببرن، از حالا باید به فکر باشن. خانم ها چطور؟ یه عروسی که میخوان برن از معمولا یک ماه قبل، چند هفته قبل به فکرن. حالا ما میخوان بریم چی؟ این مهمانی، میهمانی خداست، یعنی دیگه از این بالاتر نمیشه در واقع کسی میزبان شما باشد. گفتن آقا از دو ماه قبل حداقل چی بشه؟ خودتون رو مهیای این میهمانی بکنید. و لذا خیلی انشالله خدا توفیق بده بشه از ثمرات و از در واقع موقعیت ها و فرصت هایی که خدای متعال تو ماه رجب برای ما فراهم کرده انشالله بتونیم به درستی در واقع استفاده بکنیم. یکی از کتاب های خیلی خوبی که تو این ماه میشه ازش بهره برد صحیفه سجادی است. برای مناجات با خدا شروع کنید. ادعیه صحیفه رو هر شب خوندن، حالا معمولاً خیلی ادعیه کوتاهی است، یکی دوتاش هر شب شروع کنید خوندن با تدبر و تأمل روی معانیش و انشالله تا برسید به ماه رمضان که دیگه انشالله سحرها رو بشه کلن احیا گرفت، یا اون ایام لیلة القدر، اون لیالی در واقع ویژه رو بشه ازش بهترین استفاده و بهره رو برد. جدای از این که بالاخره میلادهای بسیار با سعادتی هم در این ماه هست که عظمت و قدر این ماه رو مضاعف کرده، از میلاد امام باقر صلوات الله علیه که در ابتدای این ماه بود و میلاد آقا علی ابن ابی طالب در 13 ماه رجب. عید مبعث هم که خب باز عید بسیار بزرگی است و بالاترین موهبت الهی که فکر میکنم تنها جایی که خدا میگه من بر شما منت گذاشتم، یه نعمتی به شما دادم، این وجود پیامبر اکرم صلوات الله علیه که در این ماه مبعوث شدن و فرصت در واقع دستیابی به عمیق‌ترین معارف الهی در با مبعث پیامبر اکرم برای ما فراهم شد. خب اینم یک در واقع تذکر ابتدایی برای انشالله استفاده بهتر از فرصت‌هایی که خدای متعال در این ماه برای ما قرار داده. بریم نامه 31، انشالله ادامه مباحث رو در محضر نهج البلاغه باشیم. رسیدیم تا صفحه 463. حضرت فرمودن وعمر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف بکن تا خودت هم اهل معروف شوی. ونکر المنکر بیدک و لسانک، و منکر رو ترد کن با دست و زبانت و باین من فعله به جهدک، و با تمام تلاش و کوشش خودت رو از اهل منکر در واقع جدا کن، که اینجا مفصل صحبت کردیم در مورد امر به معروف و نهی از منکر، نسبت امر به معروف با سایر عبادات که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن توی حکمت 374 که سایر عبادات حتی جهاد به نسبت در نسبت با امر به معروف و نهی از منکر که نفستن فی بحرن لجی، مثل آب دهانی است که در یک دریای بیکران بیاندازی. اینقدر امر به معروف و نهی از منکر اهمیت داره. مراتب سگانش رو عرض کردیم، قلبی، زبانی و در واقع عملی. بعد حضرت در ادامه فرمودن که و جاهد فی الله حق جهاده، و در راه خدا جهاد کن آنگونه که شایسته حق در واقع جهاده برای خداست. اشاره کردیم که جهاد یعنی کوشیدن در نهایت تلاش، یعنی کوششی که همراه با فداکاری است، همراه با از خودگذشتگی است، یک کوشش معمولی نیست. لذا شاخصه های جهاد رو عرض کردیم، تلاش و کوشش همراه با سختی توش هست، فداکاری و از خودگذشتگی، و همچنین حتما جهاد در برابر دشمن معنا پیدا میکنه، یه دشمنی باید باشه، حالا اون دشمن یا شیطانه یا نفس خود انسانه یا یک دشمن انسی یا جنی یا دشمن خارجی است که با در واقع با او میجنگیم. بعد اشاره کردیم اقسام جهاد رو، که جهاد اکبر، جهاد با نفس هست یا جهاد با شیطان هست، جهاد اصغر که جهاد نظامی است، البته خود جهاد اصغر دو در واقع دو نوع داره، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. جهاد ابتدایی وقتی که فقط در زمان امام معصوم در واقع جایزه، دشمن با شما به شما حمله نکرده، با شما نجنگیده، ولی دستور میرسد که آقا برین این کشور رو مثلا فتح کنید بگیرید، علی رغم که دشمنی با شما ندارن. جهاد دفاعی وقتی که دشمن به شما حمله کرده و شما از خودتون دفاع میکنید، اینا هر دو جهاد نظامیه. ولی قرآن در سوره فرقان یه جهاد دیگری رو مطرح میکنه تحت اون جهاد کبیر، که اشاره کردیم جهاد کبیر میشه جهاد غیر نظامی با دشمن خارجی، حالا اعم از اینکه اون جهاد اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، سیاسی باشه، علمی باشه، تبیینی باشه، اینا میشه اقسام جهاد کبیر. حضرت میفرمان اینجا و جاهدو فلاه حق جهاده، یعنی دو تا قید برای جهاد میزنن، یکی اینکه باید جهاد فلاه باشه، در راه خدا باشه، در مسیر حق باشه. اینجا نیاز به بصیرت هست، نیاز به شناخت هست که انسان جبهه حق و باطل رو درست بشناسه. گاهی فکر میکنه در راه خداست ولی داره در راه باطل جهاد میکنه، خسارت دنیا و الاخره است. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. قرآن میگه بدترین اعمال مال این آدم هست، کسایی که اتفاقا خیلی اهل جهادن، خیلی اهل کار و تلاشن، ولی برای چه مسیری؟ در مسیر دنیا، ولی خودشون چنین گمان ندارن. یحسبون انهم یحسنون صنعا، 100% مطمئنن که دارن کار خوبه انجام میدن، ولی تو مسیر باطلن. لذا جهاد در راه خدا بصیرت میخواد، اگه نمیشی خوارج، میشی داعش. بعدم حق جهاده، یعنی اونجور که خدا میپسنده. حالا این رو گفتیم بسیار از مفسرین و شارحین گفتن یعنی اخلاص، ولی منحصر به اخلاص نیست، خسته نشدن، اینکه انسان در همه عرصه ها، نه فقط در عرصه جهاد نظامی، تو عرصه جهاد اقتصادی، الان الحمدلله کشور ما تو عرصه جهاد نظامی اوضاعش خوبه، به همین دلیلم امنیت داریم، دشمن جرأت حمله نظامی به ما نداره. ولی آیا تو عرصه جهاد فرهنگی هم همین تو خوب عمل کردیم؟ آیا تو عرصه جهاد اقتصادی هم همین تو عمل کردیم؟ آیا ما امروز امثال سردار سلیمانی ها که تو جبهه جهاد نظامی داریم، آیا تو جهاد فرهنگی هم داریم؟ آیا تو جهاد اقتصادی هم داریم؟ تو جهاد علمی هم داریم؟ اینا هی کارو سخت میکنه دیگه. من یه بار به دوستان میگفتم اینی که دشمن ما را ترور نمیکنه یعنی چی؟ یعنی ما کارمون رو خوب انجام ندادیم. اگر کارمون رو خوب انجام میدادیم چطور شهید فخری زاده رو 10 سال بود 20 سال بود میخواستن ترورش کنن؟ چون کارش رو خوب جهاد علمی میکرد. ولی میدونستن این آدم آدمیه که اثر گذاره. این که با بسیاری از فعالان فرهنگی و از آقایون حتی موجهین فرهنگی خیلی هم چهرهای مشهوری هن. دشمن کاری نداره. معنا چیه؟ یعنی خیلی خطرشون جدی نیست. یا اینکه دشمن با روش‌های دیگه اینها رو تونسته از بی خطرشون کنه. گاهی با تخریب شخصیت دشمن شخصیتشون تخریب کرده دیگه، اثرگذاری ندارن دیگه، نیاز به ترور فیزیکی نیست. با ترور شخصیت این فرد از صحنه خارج شده دیگه، خیلی کسی به حرفش گوش نمی‌کنه، لذا نیاز به ترور فیزیکی نیست. خب تا اینجا رو جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم، یه صلواتی بفرستید. بفرمایید. بله. مفصل حرف زدیم جلسه قبل. آره انشالله فایلش رو گوش کنید. مفصل صحبت کردیم که اصلا امر به معروف رو حضرت اینجا از باب خودخواهی متعالی میگن و حداقل امر به معروف ولو در دیگران اثر نداشته باشه برای خود ما ست اثر داره و اونجا آثارش رو گفتیم و باید برای خودمون امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. رفرنس مرجع قرآنش هم گفتیم که تو قرآن کجا گفته. خب حضرت میفرمون که ولا تأخذ کف الله لومت و لائم. تو این مسیر الهی که جهاد میکنی، امر به معروف و نهی از منکر میکنی، ملامت کنندگان تو رو از این راه باز نداره، مانع تو نشه. ببینید جهاد در راه خدا خودش سختی داره. مثلا خود جهاد گفتم یعنی چی؟ یعنی تلاش هم را با سختی، مثلا خودش سختی داره. بالاخره باید از جانت بگذری، از سلامتیت بگذری، از مالت بگذری، از آبرود بگذری، اینا همش سختیای جهاد. باید وقت بذاری، رشد طبیعی که میتونستی تو مسیر دیگه داشته باشی باید از دست بدی بری تو این مسیر وایسی کار کنی. از یه طرف دشمنم هست. گفتیم جهاد حتما در برابر چیه؟ دشمنه. یه بار تو خودت تو مسیر رشد سختی تحمل میکنی، یه بار مانع هم تازه هست، یکی دیگه هم هست که نمیذاره تو موفق بشی. پس این سختشو چیکار میکنه؟ مضاعف میکنه. اونم یه دشمن قددار، یه دشمنی که اهل خود است، یه دشمنی که قدرتمنده. یعنی همه چی مهیاس برای اینکه شما نتونی به موفقیت برسی. ولی اینها برای آدمی که خیلی با اراده است سخت هست ولی قابل تحمله. ولی یه چیزی هست که آدمهای با اراده رو هم باعث میشه از مسیر حق جدا بشن، از جهاد جدا بشن، و اون چیه؟ ملامت. اونم ملامت از ناحیه دوست. گاهی ملامت از ناحیه دشمنه، اونم بده با اونم اذیت میکنه با. مثلا بی بی سی علیهش فیلم میسازه، نمیدونم شبکه ایران اینترنشنال تخریبش میکنه، اینام بده، اینام اذیت میکنه. ولی گاهی اون حرف ها رو کی میزنه؟ رفقا میزنن، دوستان میزنن، جبهه انقلاب پشت سرش میزنن. لذا تو داستان موسی و هارون بعد از اینکه جناب موسی از کوه طور برگشت و گوساله پرست در واقع بنی اسرائیل شدن، هارون همه چی براش قابل تحمل بود به جز چی؟ ملامت موسی. گفت منا نزد دشمن خلاصه اینطوری بی‌حیثیتم نکن. چرا؟ چون برادرش داشت این کارا میکرد. ملامت موسی خیلی براش سنگین بود. لذا عرضم اینه، قرآن این مسئله رو به عنوان یک نکته خیلی مهم در مورد اهل جبهه حق در واقع بیان میکنه، اینکه اینها در مسیر حق ملامت کنندگان اینها رو از در واقع این مسیر در واقع باز نمیداره، بازشون نمیکنه. صلواتی بفرستین. بله، آیه 54 سوره مائده، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. در روایت داریم این آیه در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام هست. ویژگی امیرالمؤمنین بود که ملامت کنندگان ایشون رو از مسیر حق جدا نمی‌کرد. اینجا حضرت می‌فرمان ولا تأخذ کف الله لومة لائم، مراقب باش تو مسیر حق سختی داره، از همش هم بدتر چیه؟ ملامته، ملامت هم داره، ولی دلتو قرص کن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. یکی از حالا دوستان بود یه بار، خیلی ایشون مورد تخریب در واقع بعضی از این رسانه ها و اینا قرار می گرفت، ولی از اون بعد جبهه انقلاب هم خیلی تقریبش میکردن. بعد یه بار بهش گفتم شما انگار خیلی خلاصه راحتی خیلی دنبال جواب دادن و اینا نیستی، بعدشون جواب خیلی خوبی داد، دو تا نکته گفت خیلی برای من آموزنده بود. گفت ببین اگه ما کارمون درست باشه، ان الله یدافع عن الذین، خدا از ما دفاع میکنه. اینا مثل کفه روی آب، باطل مثل کفه روی آب میخوابه. اگرم کارمون اشتباه باشه و تو مسیرمون گهگاهی دوچار خطا شده باشیم، بذار بگم تو ثمره چی میشه؟ غفرانی گناهامون میشه، حداقل اونور پاک میشه، ولی ما ضرری نمی کنیم. مؤمن با همیشه اینطوری با مسائل در واقع برخورد، اهدل حسنیینه، از هر دو حالتش پیروزی ها برده. در حال ملامت پیدا، موضوع خیلی جدیه که هم تو قرآن آمده، همینجا امیرالمومنین میفرمان. تو جهاد اصغر، جهاد نظامی، معمولا چه ملامتی میکنه؟ شنیدین دیگه، ما همیشه الحمدلله تجربه کردیم تو این 40 سال پس از انقلاب. میگن خب به شما سهمیه میدن، نمیدن چقدر پشت سر خانواده شهدا حرف و نقل و نمیدونم شما بناس پست بگیرین، شما بناس نمیدونم فلان اتفاق براتون بیفته. خدا رحمت کنه و خدا در واقع این شهدای حرم رو بهشون اولو درجات بده. سالای اول که اصلا اینا اعلام نمیشد شهیدن، خیلی شرایط خانواده های شهدای حرم سخت، خیلی سخت. بعد دیگه خیلی موضوع علنی شد و رهبری تکریم کردند و اینها. اگر اوائل موضوع علنی نبود، خب ایران تو سوریه بود ولی کسی بنا نبود خیلی جای اعلام بشه. خیلی خانواده های اینا تحت فشار بودن، ملامت می شدن. تو جهاد کبیرم یه جور دیگه ملامت می شن. اونی که تو عرص اقتصاده بهش میگن چی؟ میگن راند خار، بهش میگن نمیدونم ثروتی باد آورده، بهش میگن دنیا طلب. اینا رو میگن دیگه، یعنی مردم دیگه تراخ بشکو با هم همه یه جور میگن، فرقی براشون در واقع فرقی نمیذارن. اونی که تو عرصه جهادی سیاسی ورود پیدا میکنه بهش میگن شما خلاصه احساس تکلیف کرده، شما بی بصیرتی، نمیدونم شما دنبال منفعتی، دنبال پستی. اینا حرفایی که از بسم خب خلافشم دیدیم دیگه، یعنی بالاخره یک قاطبه ای از افرادی که تو عرصه سیاست آمدن و دنبال منفعت و دنبال پست و اینا بودن، دیگه امروز مردم، حالا اونی هم که برای رضای خدا میاد، همین برچسب رو بهش میزنن. اونی که تو عرصه فرهنگی کار میکنه متهم میشه به اینکه تو اهل جهادی نظامی نیستی، اهل جهاده نمیدونم سیاسی نیستی، بی بصیرتی، خود باخته ای. اونایی که تو جهاد علمی میان، چون روند غالب بر جریان علمی کشور این نیست، واقعا جهاد علمی نیست، تولید مقاله است، نمیدونم عرض کنم خدمت شما برند شدن تو عرصه بین المللی ایناست، متهم میشن به بیسوادی، متهم میشن به رکود علمی. این خلاصه ملامت هایی که میشن اگر موفق بشن و پیروز بشن تو عرصه جهاد. اونایی که ملامتشون میکردن کم نمیارن، میگن آقا ما همیشه دعا گوشو ما بودیم، پشت سردون تعریفه دونه میکردیم، رنگ عوض میکنن. به تعبیر قرآن تو سوره عنکبوت آیه 10، ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم. اگر مؤمنین پیروز بشن، ما که همیشه با شما بودیم، حالا اگرم توفیق نداشتیم حضور، همیشه دعا گودون بودیم، همیشه پای سردون میگفتیم، تعریف میکردیم. من گاهی دوستان بهشون میگم ما مثلا ذکر خیرتون بود، میگم دفاع کنین حتما، میگم نه چیزی بعدی نمیگفتیم، میگم حالا دفاع کنین. ذکر خیر معناش اینه که پای سردون صفحه میذاشتیم. آره گاهی معناش اینه دیگه. اگر شکست بخورن، یعنی اگر این مؤمنینی که تو عرصه جهاد بودن، حالا چه جهاد کبیر چه جهاد صغیر، شکست بخورن، ملامت ها چی میشه؟ 100 برابر میشه. بله ما که گفتیم، ما که به شما گفتیم این راه اشتباه است، ما که گفتیم باید شما با آمریکا سازش میکردیم، ما که گفتیم باید شما این کارو این شروع میکنن، این که خلاصه ما همه اینا رو گفته بودیم شما عمل نکردیم. پس برگردیم به اصل بحث. حضرت فرمودن و جاهد فی الله حق جهاده، در مسیر خدا جهاد کن، اون جهادی که شایسته اوست. متا الزاماتشو میفرمان، اولین الزامه چیه؟ ولا تأخذ کف الله لومت و لائم. تو این مسیر ممکنه خوددم خیلی سفت و رفت و محکم و با اراده و با برنامه و اینا باشی، دشمن نتونه تو رو به طورت طبیعی از این مسیر خارج کنه، ولی ملامت از تو انسان رو چیکار میکنه؟ خالی میکنه از تو انسان رو، به خصوص اگر از جانب خودی باشه، از جانب جبهه خودی باشه. صلواتی بفرست. بعد میفرمان و خذ القمرات للحق حیث و کان. در سختی ها این مسیر حق هر جا که باشه فرو برو، اگر میخوای وارد مسیر جهاد بشی، یه دفعه میگو آقا من اهل دین و دینداری هستم ولی در حد معمولی، بنا نیست من جهاد کنم، در این حدی که بالاخره انجام واجبات، ترک محرمات، اونم امور عبادات فردی، نه امر به معروف و نهی از منکر، نه در واقع جهاد که اینا خیلی خلاصه دینداری سفت و رفت میخواد، از خود گذشتگی میخواد. خب اینا معمولا زندگی آرام و بی دغدغه و اکثریت مؤمنین معمولا از این دستن. گاهی دوستان میگن مثلا اوضاع خیلی خراب شده نسبت به مثلا اول انقلاب و اینا، من میگم فکر نمی کنم، من برداشتم اینه که بهترم هست، یعنی شرایط امروز جامعه ما از شرایط دهه 60 بهتره. بعد ظواهر امن نشون نمیده دیگه، آقا برید تحقیق کنید ببینید دور جنگ چند درصد مردم جبهه میرفت، چند درصد میرفت. کار اینقدر دوران جنگ خصوص سال 67 سخت شد، 66-67 که مقام معظم رهبری اون موقع رئیس جمهور بودن، رفتن جبهه، گفتن من دیگه بر نمیگردم، چون کسی نمیرفت جبهه، کسی جبهه نمیرفت. یه درصد خیلی کمی از مردم، من که میگم قطعا زیر 10% اهل جهاد اصغر بودن، اهل جهاد نظامی بودن. امروز هم اگر شرایط مهیا بشه قطعا کمتر از این نیست بلکه بیشتر. ولی بله یه فرقی کرده در دوران جنگ و دفاع مقدس، ویترین جامعه، اون چیزی که از جامعه دیده میشد در انظار عمومی در اختیار جبهه انقلاب بود. یعنی عناصر ضد انقلاب و ضد دینی خیلی رو کمتر رؤیت میشد. امروز اتفاق عکس شده. به علت وجود این شبکه‌های مجازی و فضای رسانه‌ای و بعض از مسئولین، حالا نگیم خائن، حداقل ناآگاه، شرایط طوریه که ویترین جامعه در اختیار جبهه انقلاب نیست یا کمتر هست. این حرف درستیه. ولذا تو این شرایط خیلی کار سخت‌تره، خیلی سخت‌تره. چون هنجارهای اجتماعی رو اونا شکل، کسی که تریبون دستشه، کسی که این ابزار دستشه، اینا رو شکل میده. حضرت میفرمان اگر میخوای وارد مسیر جهاد بشی باید بدونی، باید بری توی دریای بسیار طوفانی، بسیار مواج، بایدن بری پایین، باید بری پایین، باید بخری به خودت این مسائل رو، که یکیش ملامته که بالا گفتن، ملامت خیلی مهم بود که ملامت رو ذکر کردن، ولی اتفاقات دیگه هم برات میفته، فقط ملامت نیست. بالاخره یه سر محرومیت هایی رو باید در خودت تحمل کنی. جهاد یعنی از خود گذشتگی. ممکنه شکست بخوری. از حالا این رو به خودت این میگن پیش رو به خودت بمال، این رو برای خودت این زمین رو آماده کن که لزوما تو جهاد پیروزی نیست. یکیش جنگ بدره، یکی جنگ احده. تو بعد پیروز میشین، تو احد شکست میخورین. اون که پیامبره در واقع خاتمش بود با چند هزار ملک که پشتیبانش میکردن، شکست میخوره. بله ظاهری، ارزم ظاهری، بله عدم توفیق ظاهری. اگه نعرض کردم اهدل حسنیین برای مؤمن هر دوش پیروزیه، ولی بالاخره ممکنه تو ظاهر شکست بخوره و اینجا بدون ملامت هست چند برابر میشه، فشارا رو چند برابر میشه، حتی گاهی خانواده دم ازت میبرن. این اتفاق میفته، خانواده معلوم نیست مثل تو بتونن تحمل کنن. ولی باید بدونی بلند مدت پیروزی با جبهه حقه. ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، یا ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ولی اینا کوتاه مدت نیست، نه همش سنت هایی که بلند مدته. گاهی هم عرض کردم اینا سنت جمعی است، یعنی باید جمعی این کار رو بکنن، این تلاش رو بکنن تا خدا توفیقشون بده. در فراز بعد میفرمون که و تفقه فی الدین و اود نفسک تصبر علی المکروه و نعم الخلق و التصبر فی الحق. تفقه در دین پیدا کن و نفس خودت رو به شکیبایی در برابر ناخوشی ها و ناملایمات عادت بده. چرا که شکیبایی در برابر ناملایمات خیلی خوب اخلاقی است، نعم الخلق، خوش اخلاق بسیار خوبی است، اخلاق نیکویی است. و تفقه فی الدین، تفقه از ریشه فقه، فقه یعنی چی؟ چی؟ ژرف‌اندیشی. احسن، تفقه یعنی در واقع به درک عمیق، به هر نوع فهم و درکی نمیگن تفقه، یه درک عمیق و ژرف که این قیدی که عرض میکنم رو معمولا نمیگن. حالا عرض میکنم چرا این قیدو داره. این تفقه به واسطه دو چیز به دست میاد، یکی به واسطه یه تلاش یکی به واسطه ایمان، هر دو. اگر یکیش نباشه تفقه به دست نمیاد. پس درک عمیق و ژرف که با تلاش و پشتکار فراوان و با ایمان خالص به دست میاد بهش میگیم تفقه. چرا عرض میکنم؟ بیام سراغ قرآن. یعنی این نیست که یه نفری که ایمان نداره خیلی هم مطالعه کنه، کار کنه، استدلال کنه، این به تفقه نمیرسه. تفقه حتما ایمان میخواد، لازمش ایمانه. چرا؟ چون تفقه میوه یه تعقله. و قبلا هم اشاره کردیم تعقل کار چیه؟ کار قلبه. تعقل باز یه ژرف‌اندیشی، یه عمق نگری است که باعث کنترل نفس میشه و کار کرده قلبه. قلبم قبلا گفتیم چیه؟ جلسه اول دوم گفتیم مرز ممیز انسان از حیوانه. بیام سراغ، برای همین گفتم دوستان قرآن بیارن. یه صلوات خط بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 179 سوره اعراف. ولقد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. خدای متعال می‌فرماد که ما بسیاری از این جن و انس رو برای جهنم آفریدیم. نه اینکه ما برای جهنم آفریدیمشون، یعنی ثمره خلقتشون این میشه که جهنمی میشن، به واسطه اختیار خودشون جهنمی میشن، ولی این قطعیه. چرا؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. اینا با قلباشون تفقه نمی کردن. از قلب باید تفقه کنه. لهم قلوب لا یعقلون بها هم داریم، عقلم اینا کار که داره، قلب همش. و لهم اعین لا یبصرون بها. چشم داشتن ولی باشه نمیدیدن. اینجا منظور این چشم نیست، همون چشم قلبه، اهل بصیرت نبودن. و لهم آذان لا یسمعون بها. گوش داشتن ولی این گوش قلبشون کر بود، موعظه قلبشون رو بیدار نمیکرد، قلبشون رو احیا نمیکرد، پیام دین رو نمیشنیدن. اولائک کل انعام. گفتیم قلب چیه؟ مرز ممیز انسان از حیوانه. لذا انسانی که قلبش کار نمیکنه چیه؟ اولائک کل انعام بل هم ازل، پستر از حیوانه. چون حیوان قلب نداره، این قلب داره، خدا بهش استعداد این ادراک رو داده. اولائک هم الغافلون. اینا اهل قفلتن، این قفلت باعث میشه که این بلا و سرشون بیاد. در سوره انفال میخوام این تفقه رو معناشو بفهمیم. آن بحث قبلمون در مورد چی بود؟ در مورد جهاد بود. قرآن تو این آیه 65 سوره انفال کیفیت جهاد رو میگه. بارها این آیه رو اینجا خوندیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیغمبر، تو برای اینکه بتونی دین خدا رو غالب کنی، خدا و مؤمنینی که تبعیت تو رو میکنن برات کافیه، چیز دیگه نمیخواد. حالا این مؤمنین کیان؟ توضیحش اینه، یا ایها النبی حرز المؤمنین، یعنی همین من اتبعک من المؤمنین، اینا رو آماده جنگشون کن، مهیا کن برای جهاد. این یکون منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر 20 تا از این مؤمنا رو داشته باشی بر 200 تا کافر غلبه میکنی. و این یکون منکم مئتون یغلبوا الفن من الذین کفروا، اگر شما 1000 تا عرض کنم خدمت شما، مئتون 100 تا باشین، یغلبوا الفا، بر 1000 نفر از اون کفار غلبه میکنید. چرا میتونید بر کفار غلبه کنید؟ نه، صابر مال بعدشه. به انهم قومون لا یفقهون، میگه این کفار چون تفقه ندارن، شما میتونید هر یکیتون 10 تاشون رو شکست بدید. چرا ربطی داره؟ ما که تو جبهه نظامی درک نمیخوایم، تو جبهه نظامی قوت نیرو میخوایم و اراده میخوایم. اینجا قرآن میگه چرا شما میتونید هر یه نفرتون 10 تا کافر رو شکست بدید؟ چون اونا تفقه ندارن، شما تفقه دارین. تفقه در دین عامل غلبه شماست. بعد میگه الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، اینجاست که بحث صبر رو مطرح میکنه. میگه هر دو تا صبور شما یکی رو میتونه، باشید هر یه صبور شما دو تا رو میتونه شکست بده. یعنی اون چیزی که عامل پیروزی شما بر 10 تا بود صبر نبود، تفقه بود. صبر یعنی همون در واقع تحمل در جنگ و تحمل مشکلات و اینها. اگه داشته باشین دو تا دون، هر یکی شما دو تا کافر رو شکست میده. ولی اگر تفقه در دین داشته باشین چی؟ 10 برابر. نه دیگه یک به دو دیگه. نه دیگه ببینید آیه بعدش اینه، الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 100. همین برابر اصلا نداریم تو این آیات. اولی 10 برابر، اشرو یغلبوا 100 200 تا، 10 برابر، 5 برابر نداریم مثلا. میگه اگر تفقه در دین داشته باشید 10 برابر، اگر تفقه در دین نداشته باشید و صبر داشته باشید 2 برابر. این که عرض میکنم تفقه فقط با تلاش نیست، دلیل قرآنش اینه. تفقه با تلاش فقط به دست نمیاد، تفقه ریشش ایمانه، تلاش و ایمان هر دو با هم. در سوره منافقون صلوات بفرستین، اللهم صل علی، بله من صفحش رو پیدا کنم، بله 554، بله پیداش کردم. عرض کنم خدمت شما تو سوره منافقون آیه 7 می فرماد منافقین هم تفقه ندارن. اون آیه می گفت کفار تفقه ندارن، اینجا میگه منافقون هم تفقه ندارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا. اینا میگن که به پای به این دور و یا پیغمبر انفاق نکنید، این آرگیو نکنید، کار نکنید، بهشون پول برسه. اگر پیغمبر پول نداشته باشه اینا از دورش چی میشن؟ پراکنده میشن. از این فقر بهشون فشار بیاره پراکنده میشن. ولله خزائن السماوات والارض. اینا نمیدونن که کل خزائن آسمان ها و زمین در اختیار کیه؟ خداست. و کی خلیفه خداست؟ پیامبر. کل خزائن آسمان و زمین در اختیار کیه؟ در اختیار پیغمبره. پیغمبر اگر بخواد که از همه اینا میتونه بهره مند بشه. قبلا گفتیم خود به 160 نهج البلاغه. امیرالمومنین فرمودن خدا همه اینا رو در اختیار پیغمبر قرار داد. مون تو پیامبر، آیا خدا با اینکه پیامبرش دنیا رو انتخاب نکرد پیغمبرش رو خار کرد یا بهش عزت داد؟ پس اگر به کسی دیگه اینا رو داد، بدونین خدا چیکارش کرده؟ خارش کرده، بهش عزت نداده. میگن ولکن المنافقون لا یفقهون. منافقین اهل تفقه نیستن، اینا رو نمیفهمن. درک عمیقی از دین که به واسطه چی به دست میاد؟ تلاش و ایمان. لذا حالا عرض میکنیم بهش میرسیم، ممکنه یک کسی 30 سالم بره حوزه علمیه مجتهدم بشه ولی از منظر قرآن فقیه نیست. فقیه نیست چون تفقه رو به کی میدن؟ هم تلاش را میخواد، هم مجاهدت و مطالعه و هم تفکر و تدبر و اینا همش تلاش، اینا همش از سنخ تلاشه. ولی یه ایمانی میخواد که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. علم و دانش و این فقه حکمت اینا یه نوری که خدا به کی بده و خدا به کی میده؟ کسی که ایمان داره. ولی کسی که ایمان داره تلاش هم نداره بهش نمیدن. با همه، با هم در واقع دو تا کار رو با هم بشن، با هم نیاز داره. خب در اینجا بد نیست اشاره کنیم فقاهت و تفقه در دین در واقع دو بُعد داره. یک بُعدش نگاه تخصصی به تفقه در دینه. که در قرآن در سوره توبه آیه 122 صلوات بفرستین. صلوات رو بفرستین. اللهم ماشاءالله. بله. فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. قرآن کریم فرمود که شایسته نیست، ببخشید لبم خون افتاد، شایسته نیست مؤمنین همشون برای جهاد از شهر خارج بشن. یعنی نشون میده تفقه در دین از جهاد نظامی واجب تره. حداقل همه نباید برن، واجب کفایی است. ولولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. میگه باید از هر گروه و فرقه ای، از هر طایفه ای حداقل چند نفر بمونن. برای چی؟ ليتفقهوا في الدين، برای که تفقه در دین پیدا کنن. اینجا تفقه در دین چیه؟ اون فقه بنی تخصصیشه که اینها بناست در واقع انذار قوم رو و هدایت قوم رو بر عهده بگیرن. این مال یه عده خاصیه. فلولا نفر من کل فرقتن، از هر طایفه و فرقه ای یه نفر دو نفر که به حد کفایت باید دنبال این کار برن. دعوت و عمومی به تفقه در دین اینجا نشده. اینجا منظور چیه؟ تفقه تخصصی است. برای همینم به علم دین به معنی حوزویش میگن، البته بیشتر ناظر به احکامه ولی به معنای عامم داره، بهش میگن چی؟ فقه. ناظر به این آیه قرآنه. ولی یه جای دیگه دعوت عمومی به تفقه در دین شده، مثل همین فرازی که الان از نهج البلاغه خوندیم. اینجا بحث این نیست که یه عده اندکی فقیه بشن، میگن مؤمن باید تفقه در دین داشته باشه، مؤمن ولو بی سواد، مؤمن ولو بی سواد، ولو نمیدونم عرض کنم با کهولت سن، نوجوان، هر کسی تو رده سنی و علمی خودش باید تفقه در دین داشته باشه. دستوره به همه مؤمنینه. ولذا توی خطبه 193 امیرالمومنین در ویژگی‌های متقین می‌فرمان له قوتن فی دین. یکی از نشانه‌های مؤمن اینه، وقتی متقین، وقتی بهش نگاه می‌کنی قوت دین داری یا عیبل عیان می‌بینی که این دین داری در این سطحی نیست، راحت با یه شبهه در واقع دوچار تزلزل و شک و شبهه و تردید نمیشه. چند جای نهج البلاغه در مورد تفقه در دین صحبت شده، یکی دوتا من اشاره میکنم و بحثمون رو جمع‌بندی میکنیم. حکمت 90 رو عزیزان بیارن صفحه 580. همون بالای صفحه حضرت می‌فرمان که الفقیه کل الفقیه، یعنی فقیه کامل، دینشناس کامل این آدمه. چیه؟ من لم یقنت الناس من رحمت الله و لم یعیسهم من روح الله و لم یؤمنهم من مکر الله. فقیه کسیه که مردم رو در اعتدال نگه داره. نه اینقدر مردم رو انذار بده بترسونه که اینها از رحمت الهی ناامید بشن، از لطف الهی مایوس بشن، و نه اینقدر مردم رو به رحمت الهی امیدوار کنه که مردم از مکر الهی خودشون رو در امان بدونن، بگن جهنم مالی بقیه است. ما شیعیان، ما محبین اهل بیت، جهنجامون تو بهشته. بله جامون تو بهش هست، ولی که حضرت فاطمه زهرا فرمودن بعد از اینکه از گناهانمون پاک شدیم لازمش هم یوینه که چند هزار سال بریم تو جهنم عذاب ببینیم. بله، ولی به علت اون محبت اهل بیت ما جاودانه در جهنم نیستیم. ولی نگفتن نمیرین جهنم. شفاعت هم مشمول حالمون بشود، برزخ رو امام صادق نه، من برای برزخدون نگرانه، چند هزار سال خدا عالم. پس دین شناس و فقیه کسی که حقیقت دین رو دریافته، مردم رو در خوف و رجا نگرمی داره. یعنی از یه طرف مردم رو امیدوار به فضل و رحمت الهی قرار میده، از یه طرف اونها رو از عذاب الهی و از مکر الهی برحذر میداره. برداشت حقیر اینه، شایدم درست نباشه، این که رحمت رو اول آوردن و مکر رو بعد آوردن، اینه که اولویت با چیه؟ با رحمت الهیه. بزرگترین گناه چیه؟ یأس از رحمت خداست. برای همین اولاً بر این آوردن. شاید دلیل اینکه دوبارم بحث رحمت آمده، یه بار بحث عذاب آمده، همین باشه که از نظر حتی وسعتاً باید مردم رو بیشتر به رحمت خدا امیدوار کرد، ولی نباید از مکر الهی ایمن بشن، یعنی باید اون رو هم در کنارش داشت. این یه نمونه از در واقع معانی که این وقت این از چی به دست میاد؟ این از عمق شناخت دین به دست میاد. کسی که دین رو به صورت عمیق میشناسه میتونه مردم رو این گونه به سمت دین دعوت کنه. در مورد قرآن هم باز حضرت دعوت به تفقه میکنن. خطبه 110 صفحه 184. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. فراز سوم خطبه 110 در مورد عمدش در مورد قرآنه. می فرمان و تعلم القرآن، قرآن رو بیاموزید. فإنه احسن الحدیث، بهترین کلام، بهترین گفتار قرآنه. و تفقه فیه، در قرآن عمیق بشید. اون بود تلاششو بهش میگن چی؟ تدبر. ولی با تدبر خالی کسی فقیه در قرآن نمیشه. تدبر میخواد، ولی علاوه بر تدبر ایمان میخواد. یعنی نیازه به در واقع گشودگی قلبم داره. ولذا امیرالمومنین توی خطبه متقین میفرمودن متقین تو نیمه شب بلند میشن و قرآن میخونن و بیماری هاشون رو به قرآن عرضه میکنن و استشفا میکنن، طلب شفا میکنن. چرا نیمه شب؟ میشه تو روزم بخونه، تو روزم قرآن میخونن، ولی تو نیمه شب اون ایمان چیه؟ بهتر خودشو بروز و ظهور میده. چون آدم با اراده و آدم با ایمان اون موقع بلند میشه برای رضای خدا، گریه میکنه، عرض کنم حزن داره. یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دوا ادائه، با حزن میرن سراغ قرآن و طلبه، در واقع میگردن دنبال داروی بیماره هاشون در قرآن. پس یکی از چیزایی که جایگاه تفقه هست قرآن هست. خب کلام در واقع این فراز رو با این کلام آقا امام باقر صلوات الله علیه تمام کنیم. خب این چند روز قبل میلاده با سعادت امام باقر صلوات الله علیه بود، روز ابتدای ماه رجب. یک روایت بسیار زیبا و مشهور از امام باقر صلوات الله علیه است که حضرت فرمودن الکمال کل الکمال، همه کمالات رو وقتی جمع میکنی در سه چیزه. اولی چیه؟ التفقه فی الدین. این معنایی که امروز تفقه در دین گفتیم، این خیلی معناش با اون برداشت عرفیمون متفاوت بود. آقا اگر تفقه در دین داشته باشید میتونید آمریکا رو شکست بدید. اگر تفقه در دین داشته باشید اقتصادتون درست میشه، چون ده برابر اونا راندمان پیدا میکنید دیگه. این فقط با کار نیست، تفقه در دین میخواد، عمق دین نگری میخواد. اگر ما تفقه در دین درست کردیم، باور کنید مسئله حجابمون حل میشه، مسئله یه نمیدونم رشوه و مسئله یه ربا و انواع معضلات جامعه حل میشه. و تفقه در دین رو باید از کودکی شروع کرد با بچه ها. ما مدارسمون در بچه ها تفقه در دین ایجاد نمی کنن، اطلاعات دینیشون رو خیلی بالا میبرن. اصلا نیازی نیست این حجم ما تو سر این بچه ها دیتا های اطلاعات میریزیم، نه فقط در حوزه دین، تو بقیه حوزه هاشم هم اینطوره. تفقه یه چیز دیگه است. شنیدی؟ حالا من الان به ذهنم رسید، نقل به مضمون عرض میکنم، که یه فردی از اصحاب اومد خدمت پیامبر اکرم. پیامبر اگر اشتباه نکنم ظاهرم سوره عرض کنم زلزال رو بهش آموزش دادن. رفت اصحاب گفتن آقا این از وقتی این سوره یاد گرفته دیگه نمیاد مسجد. پیغمبر خواستنش، دارن دو تا آیه آخر سوره زلزال خون، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. آقا من تو این یاهای موندم. حضرت فرمودن این فقیه شد، همین یاهای رو بشه عمل کنه. آقا کمترین اندازه ذره ای کار خیر انجام بدی میبینی، خودشو میبینی، نگفت جزاشو میبینی، خود اون کار رو میبینی. اندازه ذره ای شرم انجام بدی خود اون شر رو میبینی، چه در دنیا چه در آخره. همین یه آیه برای فقیه شدن بس. ازا فرمودن التفقه فی الدین، همه کمالات در این سه چیزه، و صبر علی النائبه، دقیقا بحث امروز مونه، صبر بر مشکلات، بر ناخوشی ها، و تقدیر المعیشه، اندازه نگه داشتن تو زندگی. بسیاری از گرفتاری های امروز جامعه ما اینه که مردم حد و اندازه خودشون رایت نمی کنن. متناسب با درآمدش برنامه ریزی کنه، میره آقا پیش خور میکنه، نمیدونم چند برابر حقوقش وام میگیره. حالا گاهی برای ضروریات توجیه داره، ولی گاهی ضروری هم نیست. از این مبلمان خسته شدیم، از این نمیدونم مثلا آره دکور، و بعدم گرفتاری. یا میشه یه جهیزی ساده هم داد، ولی حالا به هر دلیلی عرف جامعه چی چی باعث میشه پدر به پول امروز که باید بگم صد ها میلیون دیگه، با ده ها میلیون باید نمیشه جهیزیه خرید. تا ده ها سال بعد از ازدواج دخترش چیه؟ بدهکاره، باید قسط بده. تقدیر المعیشه. انشالله خدای متعال همه ما رو عامل به این معارف قرار بده. حد صلواتی محمدی خط بفرمایید.